سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه ها.
سلام، من شادیم.
سلام، من امیدم.
سلام، من میلادم.
سلام، منم مرزیم.
خوش اومدی مرزیه و شما هم خوش اومدیم به دهمین اپیزود از فصل تالار اسرار لوموس.
لوموس.
توی لوموس ما فصل به فصل کتابای هری پاتر رو بررسی میکنیم و در مورد زوایای مختلفش با هم صحبت میکنیم. فقط هم به اون فصلی که داریم در موردش صحبت میکنیم نمیپردازیم. کل کتابا رو مد نظر قرار میدیم. پس اگه آخر داستان رو نمیدونید و دوست ندارید براتون لو بره، حواستون باشه. اسپانسر این سیزن پادکست لوموس فروشگاه فانتازیوه. فانتازیو مرجع ارائه محصولای دنیاهای فانتزی.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
از جمله دنیای جادویی هری پاتر. این بار فانتازیو با یه محصول خیلی خیلی ویژه اومده. رداهای گروهای هاگوارتس با یه جادوی پنهون، لباس کویدیچ. رداهای فانتازیو دوروان. یه روش برای رفتن به مدرسه مناسبه، یه روی دیگه‌ش هم برای بازی کردن کویدیچ. حتی تو بارون رویه کویدیچش پارچه ضد آب داره. پس خیس شدن هیچ مانعی برای از دست دادن یه مسابقه حساس توی روز بارونی نیست. شما میتونید رداهاتون رو همراه با عینک کویدیچ و جاروی نیمبوس 2000 یا حتی جداگونه تهیه کنید. برای دیدن این مجموعه جدید به سایت فانتازیو سر بزنید. fantazio.ir.
خب مثل همیشه اپیزودو شروع بکنیم با تشکر از کسایی که از شماره پیش تا الان از همون پشتیبانی مالی کردن. ریاکتیو رین، ملیکا زارعی، یه اکانت بینام، پوریا، حمید، تایماز، تینا، رضا عبدالله، IRIR شام و یوکابت از شماره پیش تا الان از همون پشتیبانی مالی کردن. ریاکتیو رین برامون نوشته که پادکست لوموس اینقدر خوبه که دوباره رفتم کتابای هری پاتر رو خریدم که همراه شما بخونم. امیدوارم کارتون با هری پاتر که تموم شد سراغ بقیه مجموعه ها هم برید که جاشون بین پادکست های فارسی واقعا خالیه. ملیکا زارعی برامون نوشته که شما فوق‌العاده اید، کلی انرژی. تایماز برامون نوشته که درود بر سالازار اسلیترین و شادی عزیز، درود بر خودت. تینا نوشته که دوستتون دارم قشنگا، حس خوبی که به هم میدین خیلی ارزشش از این مبلغ ناقابل بیشتره. 4 تا دوست خوب پیدا کردم از طریق پادکست لوموس، میلاد و امیدو که به خاطر دمنتور از قبل تحسینشون میکردم. خیلی خوشحالم که الان میشناسمشون. خودتون رو ناراحت نکنید، یادتون نره ما دوستتون داریم. تینا واقعا ممنون از پیام پرمهرت.
مرسی، ما هم دوستت داریم.
مرسی تینا، همیشه دیدن دمنتوری های قدیم با سمون لذت بخشه.
رضا نوشته تا پایان تمام آثار مرتبط با هری پاتر با لوموس. آی آر آرشان برمون نوشته با تشکر از همه تون خوشحالم از اینکه همراهتونم، امیدوارم تا آخرش باشین، ما که هستین. یوکابت هم واسمون نوشته که بی صبرانه منتظرم یه روز کتابا رو با ترجمه حسین غریبی عزیز و صدای شادی عزیز بشنوم با حزویات و حلیم کمتر البته. یوکابت یکی از مخاطبای پرپاقرص کارما هم هست. نیست یوکابت، خیلی خوشحال شدم از دیدن اسم توی این لیست. بچه ها واقعا هر بار و هر اپیزود شما ما رو واقعا دلگرم و خوشحال میکنید. باید بدونید که خیلی 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 کارتون بر ما ارزشمنده.
مرسی همتون.
تا قبل از اینکه وارد بقیه کامنت ها بشیم، من میخواستم یه چیزی از طرف خودم و از طرف خودمون بگم. اونم اینه که این یه بحثی از چند اپیزود پیش داره خیلی کش پیدا میکنه توی کامنت ها. البته بر ما خیلی ارزشمنده، یعنی هر کسی که میاد نظرش رو مینویسه قطعا دوست داره که با ما نظرش رو به اشتراک بذاره. ولی مجموع حرف کلی من درباره این قضیه اینه که ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. یعنی ما این پادکست رو اصلا داریم به خاطر این دلیل میسازیم که یک اشتراک بسیار بزرگ بین همه ما هست، اونم علاقه به کارهای خانم رولینگه که به نظر من همین دلیل بسیار محکمیه که بتونیم یه جامعه‌ای باشیم و ادامه بدیم کنار همدیگه، در عین اینکه تفاوت‌های همدیگه رو بهش احترام بذاریم یا به رسمیت بشناسیمش. و داریم تمرین میکنیم که از کتابای خانم رولینگ چیز بیشتری یاد بگیریم. بر همین فقط خواستم این نکته رو یادآور بشم که این دلیل اشتراکی که دور هم دیگه جمع شدیم خیلی ارزشمندتر از چیزهای دیگه است.
خب کامنتی که من میخوام بخونم از توی سایت که کاربری به اسم ریموس لوپینز وایف، خانم تانکس هستن، برامون کامنت گذاشته و گفته که چند ماهی هست که اپیزودامون رو گوش میکنه ولی این اولین کامنتیه که میذاره. اولا که خیلی خوشحالیم از این بابت و امیدواریم شمایی که اپیزودا رو گوش میکنید و تا حالا کامنت نذاشتیدم برامون کامنت بذارید، چون خیلی دوست داریم نظرتون رو بدونیم. حالا کامنت مفصلی نوشته ولی یه سوالی پرسیده اینجا، گفته که اون خونی که جینی باش رو دیوار نوشته بود از کجا اومده بود؟ چون تو اون حمله کسی نمرده بود و خانم نوریس هم که فقط خشک شده بود. فکر میکنم که خون خروسا بود دیگه، درسته؟
قاعدتا باید خون خروسا باشه، چون توی اون صحنه ای هم که جاستین فینچ فلیچلی خشک میشه، قبلش اگه یادتون باشه هاگرید اومده که خروسا دستشه و میگه که حمله به خروسا زیاد شده و غیره. قاعدتا باید خون خروسا باشه، چیز دیگه ای من به ذهنم نمیرسه و فکر میکنم همین باشه.
آره دیگه، اون موقعی هم که رون داره حل از اون بالا میاره، بچه ها میرن پیش هاگرید، دوباره هاگرید میگه که به خروسا حمله شده و چند خروس کشته شدن. به هر حال خیلی ممنونیم از کامنتت، حالا اسم خودتم نمیدونیم ولی خیلی ممنونیم از تو ریموس لوپینز وایف.
یکی هم به اسم روز یه کامنت تو سایت گذاشته در مورد فیلچ، نوشته که حالا به بچه ها حسودی بکنه ولی چرا انقدر بدش میاد ازشون و میخواد بچه ها رو سر و تن نگه داره. خب حسودی کن ولی دیگه بدت نیاد دیگه، ذات حسادت همینه دیگه.
حالا بله بهشون قبطه میخورد.
آره
حسودی نمیکرد.
یه عکسی بود قبلا تو اینترنت پخش شده بود که نشون میداد روز اولی که فیلچ میره هاگوارتس، دیدین؟ خیلی خوشحال خندانه، یه جارو دست همه میدن، جارویی که دست فیلچ میدن بهش میگن حالا اینجا رو جارو کن، بقیه هم ولی سوار جارو میشن میرن بالا. این بچه هم خیلی افسرده میشه، خیلی دل آدم میسوزاره.
البته جواب سوال این کامنت تو همین اپیزود هست، یعنی این اپیزودی که شما بشنوی جواب سوالتو میگیری که دلیل این همه حسادت و این همه تنفر از دانش آموزای هاگوارتس که فیلچ داره چی هستش. من هفته پیش توی اپیزود قبل یه سوال مطرح کردم، پرسیدم که آیا توی اون فصل جنگل ممنوع دوباره که هری و ولدمورت با همدیگه دوئل میکنن، آیا بعدش هری این توانایی پارسل تانگ بودن، این مارزبان بودنش رو از دست میده یا نه؟ یه دوست عزیزی توی اینستاگرام به اسم کیمیا رهنوردی، امیدوارم درست فامیلی تو خونده باشم، کیمیا اومده جواب داده که تشکر کرده اول، بعد گفته که بر اساس یک وب چت با خانم رولینگ در سال 2007 بعد از کتاب آخر، خانم رولینگ گفتش که هری توانایی حرف زدن با مارها رو
توی سایت هم هست.
آره تو سایت دمنتور مثل این که هستش. الان امید گفت بله که هری توانایی حرف زدن با مارها رو بعد از اتفاق توی جنگل از دست داد. لینکش هم میذارم اگه خواستیم بقیه مصاحبه رو هم بخونید. خیلی ممنونم ازت. من چون این مصاحبه رو نخونده بودم، علاوه بر این که توی دمنتورم بوده نخونده بودم، نمیدونستم. لینک هم که دادی رفتم اصلا همون نسخه، از همون لینکی که دادی مال سایت لیکی کالدرن هم بود، رفتم خوندم و واقعا ازت ممنونم. حرفا و نکته‌های جالبی توی اون وب چت بودش. و یه کامنت دیگه هم هست که من فقط میخوام بهش اشاره کنم. یه دوست عزیزی به اسم کنج کاوانه توی کست باکس برامون کامنت گذاشته، لذت بردم. حقیقت اینه که من از دیدن یوزرنیم تو بیشتر لذت بردم، کنج کاوانه عزیز.
واقعا خیلی زیبا بود. بعضی از اکانتاتون واسه ما خیلی جذابه.
آره مثل ملاقه سوپ
ریوین کلاغ. من از همه بیشتر ریوین کلاغ رو دوست دارم.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
خب توی این شماره دوباره مرضیه مهمون ما هست. از اونجایی که تو شماره پیشی که مرضیه رو همراه خودمون داشتیم هم به ما خیلی خوش گذشت، هم از شما کامنت گرفته بودیم که حضورش چقدر خوب بود، دوباره ازش خواهش کردیم که توی این اپیزود همراهمون باشه. مرضیه خیلی خوش اومدی.
خیلی ازت ممنونم شادی جان. منم خیلی خوشحالم که دوباره باهاتون هستم. خیلی زیاد به خودم خوش گذشته بود اون اپیزودی که مخصوص تولد خانم رولینگ من مهمونتون بودم. انقدر حرفای خوب زدیم که خیلی با اشتیاق منتظر امروز بودم تا دوباره با هم باشیم.
مرسی. آره ما مرضیه رو توی اپیزود 21 که یه اپیزود ویژه بود داشتیم، اگر که تا الان نشنیدیدش حتما توی برنامه‌تون بذارید که بشنوید.
بین سیزن 1 و 2 بود. خیلی خوشحالیم که دوباره تو جمعمون هستی مرضیه.
خب میریم سراغ فصل 10 کتاب تالار اسرار که خانم اسلامیه نوشته. توپ بازدارنده دقل، اسم انگلیسیش The Rogue Bludger هست و همین دقل اشتباهه. با حسینم مشورت کردم، سرکش بهتره، در بهترین حالت میشه مثلا توپ بازدارنده سرکش، چون دقل معنی هیله‌گر میده و اینجا هم میدونیم این توپ چه بلایی سر هری میاره دیگه.
آره
آره. بعد تازه اینجا خود ترجمه بلاجر هم که اصلا مشکل داره دیگه از نظر من.
آره دیگه، اونو که در موردش صحبت کردیم توی سیزن قبلی. فصل با بازی کردن هری در نقش گرگینه شروع میشه که این لاکارت عوضی همین اول فصل، من قبلا سنگامو با آقای لاکارت واکندم،
شمشی
این لاکارت عوضی به هری میگه
تو هر اپیزود یه فوش جدید میده.
واقعا آره.
البته مخاطبم خوشش میاد از هرس خوردن خشایی. برای همین اول این اپیزود واقعا تبریک عرض میکنم خدمتون مخاطبا.
بله آره. حالا به هر حال این لاکارت عوضی به هری میگه که بیا پای تخته وایستا زوزه بکش، من تعریف کنم گرگینه هر چیکار کردم. مرد مومن
گوه پای تخته وایسا زوزه بکش. حیف که من نمیتونم یه خاطره یا تعریف کنم.
پسر که زنده ماند و ببین چه استفاده ازش میکنه.
قشنگ قصد داره جلوی جمع تحقیرش کنه.
حالا فارغ از این که این دقیقا میخواد تخریبش بکنه و یه جوری انگاری اون خشم ناشی از حسادتش رو میخواد توی جمع تخلیه بکنه روی هری، ولی شما هم از این معلم ها داشتین که هر دفعه میومدن مثلا سر کلاس یک نفر از دانش آموزار یا دانشجو رو میگفتن که خب فلانی پاشو بیا پای تخته با هم دیگه مثلا این یا اینو حل کن یا این کار رو انجام بده، اون روز میشه مثلا دستیار استاد یا مثلا نمونه ای برای این که بتونه اون حرفاشو یا درساشو روی اون فرد پیاده بکنه. شما داشتین از این معلم و استادا؟
آره، ولی خب اون نور چشمی بوده، نه اینکه بیاد تحقیرش کنه جلوی جمع.
نه نور چشمی، بعضی هم مثلا دست میذاشتن روی کسی، حالا اون روز مثلا که اون درس جواب بده یه کاری بکنه، دست بر قضا مثلا میدید چند هفته همون یه نفر رو یه انتخاب میکرد.
آره، حالا شما فکر کن هری با این پرستیژ و با این به حال جایگاهی که برای خودش پیدا کرده بین این دانش آموزا که به حال یه احترامی قائلن دیگه برای هری، همین توی همین فصل هم می‌بینیم که فقط دانش آموزا و در واقع مردم نه، حتی جنای خونگی هم مثلا یه احترام خاصی واسه هری قائلن، یه ارزشی قائلن. بعد این مرتی که وهم داره میاره هری رو اینجوری، من نمی‌دونم حالا آخرش دوست دارم بدونم که مثلا حس اونایی که نشستن پای تخت نیستن مثلا نسبت به این حرکت چیه.
احتمالاً حسشون این بوده که خدا رو شکر که من جای هری نیستم اون وسط مزحکی همه بشم.
نه خشر، اینجا باید گفتش که دخترا یا پسرا.
آها،
دخترا آها. که خیلی مشکلی نداشتن. آره، اصلا همجوری لاکارت حرف میزده اینا قربون صدقه میرفتن، خیلی مشکلی نداشتن. پسرا احتمالاً با خودشون میگفتن خوب من نیستم.
حالا البته به نظر من لاکارت نخواسته هری رو تحقیر کنه، کلا از نظر مغزی فکر کنم یکم
آره آره.
حالا این چیزایی هری رو میاره،
حالا با هری حال کرده به نظرم. حالا این چیزایی هم که تعریف میکنه مثلا در مورد اینکه میرفته تو روستاها مردم از دست گرگینه ها و اینا نجات میداده، منو یاد شغلای ویچرا انداخت که هم لاکارت هم شاید تو زندگی قبلیش حداقل ویچر بوده.
یه خاطرش که فوق العاده است، خوناشامی که مجبورش کرده تا آخر عمر فقط کاهو بخوره، یعنی تو
آره بعد اصلا خاطراتش احتمالاً دروغه، چون دقیقاً همین که یک خوناشام رو تغییر میده خب ما بعداً میبینیم که اصلا نمیشه، یعنی که این کاملا داره دروغ میگه.
موضوع هم اصلا همینه که این دروغا رو چقدر ساده مردم باور میکنن. یعنی
یه سرش هم خب دروغ نیست، این از همون افسون فراموشی استفاده
کرده. آره آره آره.
که این کارا رو انجام داده بودن.
آره.
ولی اگزاجیره میکرده، خیلی اقرار آمیز تعریف میکرده دیگه. یا مثلا
چطور آره. دامبلدور باور کرده؟ این خودش یه سواله.
باور نکرده.
اینو جوابشو دادیم. خانم صادقی، اینو جوابشو دادیم. هنوز منتظر
نشده. هنوز منتشر نشده، چون تا جایی که منتشر شده من گوش دادم.
آره بله، الان اصلا درسی پرسیدیم.
حالا حداقل خیلی خلاصه بگیم بدونه خب.
آره بگیم که بدونه.
هاگرید میگه که دامبلدور
هیچ گزینه دیگه نداشته. یا یه دوتا زوزه بکش.
مجرش این بودش که دامبلدور آوردتش که بشه ادب از که آموختی از بیادبان. حالی داستانه که کوتاهی هم داشت که در ارتباط با لاکهارت بود، توی اون کامل توضیح دادیم که یعنی تو داستانه که نوشه، ما هم تو اپیزود راجعش صحبت کردیم.
تو همین کتاب هم هاگرید میگه که دامبلدور هیچ گزینه دیگه ای نداشت، واقعا هیچ کس نبود که حاضر بشه بیاد.
حالا البته این دروغ بافتنه یه جورایی جایگزین یه روش محافظه کارانه است برای اون خبط و خطایی که جلسه پیش سر کلاس دفاع در برابر جادوی سیاه کرد. من این پیکسیا رو ریخت تو کلاس دیگه، خودش هم به شرش موند. دید آره تو ماستا. بعد دیدش که نه من الان نمیتونم که حیوان زنده موجود زنده بردارم بیارم سر کلاس، بذار بهتر بیام بهش نوازه بچه‌ها خالی ببندم، اینطوری بهتره.
هریم زوزه بکشه بچه‌ها حال کنه.
دقیقاً.
من دارم واقعا قیافه هری رو تصور میکنم که مثلا جلوی چیز مثلا سر پای تخته وایستاده، حالا اینجا نمیشه نشون داد، مثلا اینجوری اینجوری داره زوزه میکشه.
حیف که نمیتونین خشایار رو ببینین. من فقط همینو میگم بهتون که حیف نمیتونین خشایار رو ببینین داشت شیکار میکرد.
خشایار الان داره برامون زوزه هم میکشه.
نه زوزه رو نکشیدم، ولی
دروغ میگه. ما
بعد میگه که خوبه خوبه، بلندتر بلندتر، آفرین خیلی خوبه. و ولی من جا داره دوباره تاکید کنم که این آقای لاکارت با این خالیایی که می‌بنده منو شدیداً یاد یک سری افراد پر فالوور اینستاگرام میندازه.
ببین خشایار، به نظر من از نظر کاراکتری واقعا خیلی شباهت دارن، حالا خارج از شوخی و مزاح، از نظر کاراکتری ممکنه خیلی از این آدمایی که میگی شبیه باشن به لاکارت دیگه. این اون احساس خودشیفتگی، خود برتربینی،
آره، تشنه توجه بودن،
نگاه، آره، اون نگاهی که اون حسی که تمایل داره واقعا توی مرکز توجه قرار بگیره و برای این کارم دست به هر کاری میزنی. داداش یارو برمیداره تو سیگارو میریزه تو آب، بعد چه میدونم پسته زیتون و خرما و نخ و لوبیا و هر چیزی دستش میاد میریزه، همه رو میکس میکنه میخوره دیگه. یعنی تو هیچ منطقی واسه این نمیتونی پیدا کنی.
اما حالا از این کلاس و خاطرات آقای لاکهارت گذر کنیم، چون که بعد از کلاس هرمیونی موفق میشه که با چرب زبونی از لاکارت یه امضا بگیره تا بتونن برن کتاب قوی ترین معجون ها رو از بخش ممنوعه کتابخونه امانت بگیرن. یادمونه دیگه آخر فصل قبل بچه ها به این نتیجه رسیدن که باید معجون مرکب پیچیده درست کنن، حالا طبق ترجمه خانم اسلامیه، که بتونن باهاش برن توی سالن عمومی اسلیترین از زیر زبون دریکو در مورد تالار اسرار حرف بکشن. اما قبل اینکه کتابو بگیرن تو راه کتابخونه هرمیونی بازم از لاکارت دفاع میکنه. خیلی عجیبه واقعا. حالا در مورد دامبلدور صحبت کردیم ولی هرمیونی چرا، من نمیفهمم.
به نام خدا قشنگ بوده. ببین خیلی ساده است، بیا توی کتاب 4
تو این اپیزود مرضی هم هست میتونه کمی دفاع بکنه از این موضوع.
ببین یه ذره بیاد، آخه نه اصلا قشنگ بودن خیلی عنصر مهمیه. تو بیا تو کتاب 4 ببین وقتی که توی مسابقه اون به اصطلاح خانم اسلامی اون پریزاد ها دارن میرقصن، آقایون چه شکلی هن؟ تو چه انتظاری داری؟ کاملا کفه برابره دیگه. قشنگ بوده.
اوی
مرزی، من الان 8 فصل دارم سعی میکنم به بچه های موضوع رو بفهمونم ولی هی مقاومت میکنم راجع به مسئله.
آقا قشنگی منم نگاه میکنم، خانوم آقا هم نداره.
اصلا همین صداقتی که میمونه.
ببین من ویکتور کرامو میتونم مثلا برام قابل توجیه باشه.
آخه کرام قشنگ نیست. کرام معروفه.
کرام اصلا خوشگل.
این قشنگم هست. تو کتاب بارها میگه که کرام قشنگ نیست. یعنی وقتی از جاروش میاد پایین خوشگل آره. نیست. مشهوره. آره.
زیبا نبود ولی از نظر
جسمش
ظاهری جذاب بود دیگه.
اون شاید یه آپشنی باشه.
خب اجازه بدین اجازه بدین. کرام جذابیتش به خاطر اینکه این بوده که مثلا این یه دونه ورزشکار بوده، بدن و هیکل خوبی داشته، جذابی، آره، خوش تیپ بوده ولی خوشگل نبوده. خیلی تشکر میکنم از امید جان برای آوردن اسم آقای سدریک عزیز. ولی ببین سدریک بازوری اون یک مثلا کاریزمای دیگه ای داشته، این یه کار، اینا نوعاشون با هم دیگه فرق میکنه، بر همین همشون توی دسته نمیگنجن.
اینم شانس مایه دیگه. خانم رولینگ میگه لاکهارت و سدریک خوشگلن، جینی و چو هم خوشگلن. خوشگلی اینا اینجوری در میاد، خوشگلی اونا اونجوری در میاد با این بازیگر انتخاب کردنشون.
ببین اون دیگه اشکال از انتخاب بازیگر متاسفانه.
آره تو داری توصیفات رولینگو.
کی رولینگ گفته جینی خوشگله؟
خوشگله دیگه،
جینی خوشگله. اصلا چند جا اشاره میکنه به این که موهای آتشین، نه موهای سرخ به رنگ غروب خورشید. ببین توصیفاتی که رولینگ از جینی میکنه زیباست. خب
حالا طرفدار خانم بانی رایت ناراحت نشن، ولی به هر حال میتونست خوشگل تر بشه.
منم باید موافقم.
ولی ما داریم این توصیفات رو با بازیگر قیاس میکنیم که خب حقیقت منطقی نیست دیگه. در مورد ویکتور کرام هم خود خانم رولینگ بارها تو کتاب از واژه زمخت فکر میکنم استفاده کرده. حالا حرف کرام
میگه که شونه های افتاده داره وقتی راه میره،
خلفت و زمخ، چغر بد بدن.
چغر و بد بدن.
آره اصلا هی تاکید میکنه که شونه هاش افتاده است، وقتی پیاده میشه به اون قد بلندی که به نظر میومده نیست، خیلی قوزدار راه میره. یعنی که اصلا من تازه کتاب 4 رو برابر 6000مین بار خوندم، اینا رو یادم
سمندونیه واسه خودش.
آره اصلا قشنگ برعکس بازیگرش، ماشاءالله ماشاءالله چه انتخابی داشتن تو بازیگر.
آره
ولی من بازیگر رو مرسی زیاد دوست نداشتم.
خدا
رو اصلا در جایی که رابرت پاتینسون عزیز وجود داره دیگه هیچ کسی چشم منو نمیگیره.
ببین هی حرف این آقای پاتینسون رو میاری زباله.
خب بحث منحرف شد.
حالا که صحبت از انتخاب بازیگر و جذابیت و شخصیت ها شد، بد نیستش که به دریکو هم یه اشاره‌ای داشته باشیم، به شخصیت دریکو و البته بازیگر تام فلتون.
خیلی انتخاب خوبیه. آره خیلی انتخاب خوبی بوده، ماشاءالله. حالا تا پیدا میکنه باباش هم چه انتخاب خوبی بوده.
دیدم
که قبلا هم صحبت کرده بود بازیگر خوبیه.
آره
آره
من داشتم از نظر زیبایی بصری میگفتم ولی از نظرم قشنگه.
از همه نظر قشنگ خودش.
رولینگ هم در رابطه با حالا هم شخصیت دریکو و هم بازیگرش گفته که خیلی اعصابش از این خورد می‌شده که دختر خوششون میومده ازش، یعنی عاشق این شخصیت داستانی می‌شدن. اگرچه که نقش جذابیت تام فلتون هم توی بازی کردن نقش دریکو دست کم نگرفته، میدونه که چقدر جذابیت داره واسه همه آدما، ولی میگه که کلا آدما عاشق این زرق و برق ضد قهرمانیش میشن دیگه، خوششون میاد از همچین افرادی.
اصلا حالا خود خانم رولینگ هم تا جایی که من یادمه از 7 دانش آموز هاگوارتس به عنوان کاراکتری که خیلی دوستشون داره یاد کرده، که یکیش همین دریکو مالفویه.
گفت فانتاستیک 7 توی پریمیر فیلم.
بله و آره. توی همین دقیقاً می‌خواستم بگم که توی پریمیر فیلم آخرم که توی لندن میدان ترافلگارد بود، اونجا هم از تام فلتون تشکر کردش دیگه به خاطر ایفای نقش دریکو. یعنی حالا انصافاً تام فلتون خیلی خوب از پس این نقش بر اومد.
دقیقاً.
آره اصلا 7 رو گفت دیگه خانم رولینگ. دن، اما، روپرت، متیو،
بله.
تام،
متیو و لونا، ایوانا لینچ.
آره. و یکی دیگه 6 تا گفتم الان.
جینی
و بانی. آره.
خود رولینگ هم تو همین این چیزی که البته من نقل قول کردم ازش مربوط به داستانه که دریکو مالفوی هستش که توی قسمت نظر خانم رولینگ نوشته، گفته که تام فلتون دست بر قضا یکی از دوست داشتنین افرادی هستش که میتونین اونو کلن ملاقاتش کنید، که از آدم های مورد علاقه رولینگه. این داستانه که میتونید از توی سایت مطالعش بکنید.
بعد حالا از این امضای آیه لاکارت هم دل نمیکنه هرماینی، نامه رو داده به خانم پینس، بعد میگه نامه رو بده به من بعدش، که رو میگه بابا ولش کن، ول کن بابا هرماینی، لاکارت همیشه آماده امضا دادنه.
البته این اشتباه ترجمه شده.
خیلی تشکر میکنم،
قربونت برم. در اصرون میگه که لاکارت هر چیزی که چند لحظه جلوش ثابت نگهداری رو امضا میکنه. کاغذ رو بکن بریم.
یه چیز جالبی که هست توصیفی که خانم رولینگ از خانم پینتس داره و نوشته
بیچاره دلم
سوی لاشخوریه که دوچار سوء تغذیه بود.
ببین من قشنگ تونستم اصلا تصورش کنم،
یه کارتون ما بچه بودیم نشون میداد دوتا لاشخور بودن.
آره آره
یادتونه ما بچه بودیم یه کارتون بود نشون میده دوتا لاشخور بودن همش لنگ غذا بودن این بدبخت ها. یاد اون من میفتم.
سه تا لاشخور کارتون شیرشاه رو یادتونه بالا سره.
آره
اون تا قشنگ.
بالاخره بچه ها کتابه رو میگیرن و میرن دستشوی مرتل گریان. اونجا هرمانی برای بچه ها توضیح میده که برای این کار چه چیزایی احتیاج دارن، چیزایی که بعضی هاشون واقعا سخته تا به دستش بیارن.
آخه موادش هم خیلی جالبه، حشره توربال مثلا، نمیدونم حالا این چیه، زالو، برگ توتون، علف هفت بند، پوست تیکه تیکه شده، مار درختی آفریقایی. واقعا اینا بچه از کجا میخوان بیارن؟
پودر شاخ اسب دو شاخ. یعنی ببین اسب معمولی که هیچ، اسب تک شاخ خودش چیز نادره. بعد
شاخش هم نه،
بعد دو شاخ.
آره
چه خبره؟
در جواب سوالت اینو بگم که حشره توربال، حالا من نمیدونم وجود خارجی داره یا نه، ولی حشره توربال یه حشره‌ایه که بافت، ساختار بافت بال مگس رو دیدین چه شکلیه؟ اینجوری یه شمایل زوزنق تور داره، هی بسته میشه باز میشه. این بال توربال هم همین شکلیه.
خلاصه اینا همش از اون چیزاییه که هاگرید باش ساندویچ درست میکنه دیگه.
احسن، اینا جز تنقلات هاگریده.
دورچینشه.
دورچینشه.
دورچینه مثلا ساندویچ قاقومه.
اینا رو جای مثلا گوجه خیارشور استفاده
میکنم.
ولی من اینجا رو که میخونم بیشتر یاد بازی تالار اسرار میفتم که توی کامپیوتر بازی میکردم و دو تا از این چیزا رو در واقع گذاشته بودن آیتمی بود که هی بعد میرفتی شارژ میکردی، هی میرفتی پیدا میکردی اینا رو که بعد میتونستی مثلا معجون رو درست کنی. خیلی بازی تالار اسرار رو من خیلی بیشتر از بازی سنگ جادو دوست داشتم. کلا اون دوتا بازی فرق داشت دیگه با بازی های بعدیش، چون کلا بازی بعدیش یه ذره از نظر گرافیکی کلا فرق کرد، یعنی همه چی متفاوت شد از بازی زندانی آزکابان.
درست،
اصلا سناریوی بازی عوض شدش.
آره، حالا این فقط بحث موادش نیست که زمان میبره، اونم یه ماه.
که از تعجب زبانش بند آمده بود رویش را به هری کرد، اما هری نگرانی دیگری داشت. هیچ میدونی چقدر باید دزدی کنیم هرمیونی؟ پوست خرد شده یه مار بومسلنگ، این یکی مطمئنن تو قفسه دانش آموزا نیست. میگی چی کار کنیم؟ بریم از انبار شخصی اسنیپ دزدی کنیم؟ به نظر من که فکر خوبی نیست. هرمیونی در را محکم بست و گفت: خب اگه شما دوتا میخواین جا بزنین اشکالی نداره. گونه هایش گل انداخته بود و چشم هایش بیش از هر زمانی براق بود. میدونین که من یکی نمیخوام قوانین رو زیر پا بذارم. من که فکر میکنم تهدید کردن ماگلزاده ها خیلی بدتر از دم کردن یه معجون سخته. ولی اگه نمیخواین بدونین کار ملفویه یا نه، همین الان میرم پیش خانم پینس و کتابو بهش پس میدم. رون گفت: هیچ وقت فکر نمی کردم روزی برسه که تو رازیمون کنی قانون شکنی کنی. خیلی خوب، همین کارو می کنیم. ولی ناخون بی ناخون باشه؟ هری گفت: حالا ساختنش چقدر طول می کشه؟ هرمیونی که خوشحال به نظر می رسید کتاب را دوباره باز کرد و گفت: خب چون گیاه خاکشی باید ماه شب 14 چیده بشه و حشره های بالتوری باید 21 روز جوشیده بشن، حدس میزنم تا حدود یه ماه دیگه آماده بشه. البته اگه بتونیم همه مواد اولیش رو پیدا کنیم. رون گفت: یه ماه؟ تا اون موقع ممکنه ملفوی به نصف ماگلزاده های مدرسه حمله کرده باشه. اما چشمای هرمیونی دوباره به شکل خطرناکی تنگ شد و رون به سرعت اضافه کرد: ولی این بهترین نقشه یه که داریم، پس به نظرم با تمام قدرت پیش بریم. با این حال زمانی که هرمیونی رفته بود سر و گوش یاب دهد تا بدون اینکه دیده شوند از دستشویی بیرون بروند، رون زیر لب به هری گفت: اگه بتونی فردا ملفویو از رو جاروش بندازی پایین، زحمتش خیلی کمتره.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
خیلی عجیبه که این بار برعکس همیشه هرمانی کسیه که اصرار داره بعد قوانین رو زیر پا بذارن. یاد اون تیکه‌ای توی فیلم محفل ققنوس میفتم که دارن بچه ها از روی پول میان، بعد روم به جینی میگه که تو کی هستی و با هرمانی گرینجر چیکار کردی؟ سر همین داستان شکستن قوانینه، به خاطر اینکه بچه ها دارن از این صحبت میکنن که کجا بریم آموزش بگیریم و مثلا آمبریج چی میشه، بعد اون میگه که بذار بشه اشکال نداره. اینجا هم در واقع به خاطر اینکه خود هرمیونی جونش در خطره این حرفو میزنه دیگه، یعنی اینکه هرمیونی کلا دو بار راضی شد قوانینو بشکنه، یه بار واسه روکم کنی آمبریج، یکی هم واسه اینکه جونش در خطره.
نه دیگه، پارسال هم دیگه آخرای سال هرمیونی دیگه زده بود به سیم آخر، بعد که رون میگفتش فکر کنم تاثیر بدی روش گذاشتیم.
یه بار دیگه هم هست جایی که اون ریتا خبرنگاره رو میگیره و توی شیشه نگه میداره، اونجا هم سر تلافی داره این کار رو میکنه،
خلاف قانونه.
آره ولی سر تلافی کردنه.
آره اون ریتا اسکیتر رو که نزدیک 7-8 ماه اسیرش کردش، بعدم با شرط به شرطها و شروطها یارو رو ول کردش،
اونجا هدف شخصی داشته.
آره حالا من یه ذره اغراق کردم. خب بالاخره بعد از تمرینای طاقت فرسای آقای وود، نوبت به خود بازی کویدیچ میرسه. اونم یه بازی فوق حیثیتی با اسلیترین، جایی که اوضاع خیلی خرابه. لوسیوس با چند تا دونه جارو ترتیب تیم گریفیندور رو داده. اختلاف سطح به شدت مشخصه. هنوز چند دقیقه گذشته، هری برمیگرده میبینه 60-0 عقبن، یعنی 6 تا گل خورده بودن. ولی مشکل اصلی اینه که جستجوگر اسلیترین یه بی ارزه به تمام معناست. به قول میلاد، آخه این بابا اصلا این کاره نیست.
البته دریکو بی ارزه نیست، اینجا به خاطر این قضیه روکم کنی حواس خودشو پرت میکنه، وگرنه با استعداد اتفاقا.
با استعداد تو پروازه، ولی جستجوگر نیست که، قبلا هم گفتم.
آره.
نه اینجوری که تو میگی بی ارزه به تمام معناسو میگم خیلی دیگه بی‌انصافیه.
آره.
متاسفانه اون غرور و اون حسادت انقدر کورش کرده، و البته عدم تجربهش هم باید ما بذاریم دیگه، چون هوا خرابه و اینم جای این که آره این جای این که دنبال اسنیچ باشه، دنبال اینه که هری رو مسخره کنه و
حالشو بگیره
به این دل خوش کرده که تیمشون مثلا چندین امتیاز جلو فعلا و داره واسه خوش حال میکنه روجی آقا.
آره.
فرق میخوره از این ور به اون ور عشق میکنه، اصلا دل به کار نمیده حقیقت.
همین فرخوردنای دریکو هم به قول میلاد باعث میشه که هری به بهترین شکل اسنیچو بگیره، یعنی واقعا بهتر از این نمیشد دریکو رو ضایع کرد. اما غیر از این بحث استعداد بازی و اینا که حالا گفتم، بیشتر بحث جستجوگر منظورمه. توی چند اپیزود پیش هم در مورد این صحبت کردیم، اوضاع برای هری خیلی بدتر از این حرف هست. تو کل مسابقه به طرز عجیبی یه بلاجر افتاده دنبالش که آخرش هم چند ثانیه که ثابت موند زد تو دستش و باعث شد که دستش بشکنه. البته نگران نباشید، لاکارت هست، میاد درستش میکنه.
بدترین آدم ممکن.
آره. در واقع به کل صورت مسئله رو پاک کرد، خیلی راحت استخونا رو محو کرد. واقعا چی دیگه از این بهتر؟ دیگه درد نمیکشه
حقیقت. من اینجا میخوام یادی کنم از حمید جبلی عزیز و کلا قرمزی، که توی یه اپیزود کلا قرمزی یه آهنگ میخوند، خود کلا قرمزی با صدای کلا قرمزی، اینو تصور کنین. البته تو ویدیوش تو آپارات و یوتیوب و سایر استریمرهای ویدیو هست که کلا قرمزی میگه این دست استخون نداره، نون خورده و جون نداره. البته که این یه آهنگ خیلی قدیمیه، اینم اشاره کنم، چون حالا که ما اینا استفاده کردیم منبعش هم بگیم دیگه، این یه آهنگ خیلی قدیمیه، مال قبل از انقلاب 57 که آقای جبلی ازش استفاده کرده و با صدای کلا قرمزی خیلی تمیز اجراش کرده.
یعنی میخوام بهتون بگم میلاد حتی واسه آهنگ کلا قرمزی هم رفرنس میده دیگه. ماجرا تا چه حد جدی.
البته من بعدن این موزیک و فایلشو چون حالا گفتیم میذارم تو گروه تلگرام مرکز دنیای جادوگری، حالا اگه شما عضو نیستین به من ربطی نداره، دوست داشتین گوش کنین این آهنگو میتونین عضو گروه مرکز دنیا جادوگری شویم و گوش کنیم.
خب دست آقای لاکارت درد نکنه دیگه، باعث میشه هری به جای اینکه نیاز به یه حرکت کوچیک چوب دستی از خانم پامفری داشته باشه مجبور بشه شب تو درمونگاه بمونه. اون شب تو درمونگاه هری ملاقاتی داره. به به، آقای دابی تشریف میارن دوباره که تعریف میکنه که اون بوده که نرده ایسکای کینگز کراس رو تلسپ کرده، بلاجر هم اون فرستاده دنبال هری. دلیلش هم این بوده که میخواسته هری رو از هاگوارتس خارج کنه، به خاطر همین داستان تالار اسرار و اینا. یعنی دابی به تالار اسرار اشاره میکنه قشنگ، ولی در مورد اینکه چه کسی پشت این داستانه خب هیچی نمیگه.
البته واقعا والدمورت اگه همین دابی رو به کار میگیره خیلی راحت‌تر زودتر میتونه سریع بکشه و کارو تموم کنه. محبتش نزدیک بچه‌ها تیکه تیکه کنه.
بابا ما این لطف تو رو نخواهیم باید چیکار کنیم؟ ما نمیخواد اصلا تو از هری مراقبت بکنی. والا
حالا اون وسط یه اتفاق میفته که خیلی قابل توجهه. هری از دست دابی عصبانی میشه، بهش میگه که بهتره تا استخونام درست نشده بری، وگرنه با دستام خفت میکنم. بعد دابی بیچاره بهش میگه که به این چیزا عادت داره، چون که 5 بار در روز تهدید به مرگ میشه. هری مثلا به شوخی داره میگه، ولی دابی کاملا جدی میگه که روزی 5 بار حداقل تهدید به مرگ میشه. نه دیگه شوخی کرد دیگه، نمیخواست بکشه بچه.
شوخی چیه بابا؟ یکی به فرستادش به درمونگاه داشته سرشو میکنه، معلومه که میخواد خفش کنه.
آره دیگه، اون همه بلا سرش اومده به خاطر دوستی خال خرسای دابی. شوخی آره. چیه؟
حتی شوخیش هم زشته، یعنی این حتی شوخیش هم زشته که تو بگی هری داری شوخی میکنه.
آها از اون نظر یکم پیچیده شد.
آره.
هری که اینو میشنوه از دابی، بعدم وضعیت لباس دابی رو میبینه دلش میسوزه، ازش میپرسه که برای چی روبالشی تنته. دابی توضیح میده که این نشونه از بردگی جنای خونگیه، میگه اگه از اربابش یه لباس هدیه بگیره آزاد میشه. نکته مهمیه دیگه. جالبه که دابی حتی به جورابم اشاره میکنه، میگه اونا حتی یه جورابم به دابی هدیه نمیدن.
دابی همانطور که اشکهای بیشتری روی روبالشی پاره پورش میریخت ناله کنان گفت:
اوه ای کاش هری پاتر میدونست، کاش میدونست پیش ماها چه ارزشی داره. پیش ما تو سری خورا، ما پرده ها، ما تو فاله های دنیای جادویی. دابی یادشه وقتی که کسی که نباید اسمشو برد توی اوج قدرت بود اوضاع چطوری بود قربان؟ با ما الفای خونگی مثل انگل رفتار میکردن قربان.
سپس در حالی که صورتش را با روبالشی خشک میکرد اعتراف کرد:
البته با دابی هنوزم همونطور رفتار میشه قربان، ولی در کل قربان از وقتی شما کسی که نباید اسمشو برد و شکست دادی وضعیت زندگی برای هم‌نوای من بهتر شده. هری پاتر زنده موند و قدرت لرد سیاه متلاشی شد و دوران جدیدی شروع شد قربان. و برای امثال ما که فکر میکردن روزای تاریک تمومی نداره، هری پاتر مثل مشعلی از امید تابید قربان. و حالا توی هاگوارتس اتفاقای وحشتناکی قراره بیفته و شایدم افتاده، و دابی نمیتونه اجازه بده هری پاتر اینجا بمونه، اونم حالا که تاریخ قراره تکرار بشه، حالا که تالار اسرار دوباره باز شده.
دابی با قیافه‌ای وحشت زده بی حرکت ماند. سپس پارچه آب هری را از روی میز کنار تختش برداشت و چنان محکم به سر خود کوبید که پایین افتاد و از نظر ناپدید شد. لحظه ای بعد با چشمای چپ شده خودش را بالا کشید و دوباره روی تخت آمد و زیر لب گفت:
دابی بد، دابی خیلی بد.
هری آهسته گفت: پس تالار اسرار واقعا وجود داره؟ و گفتی قبلنم باز شده؟ حرف بزن دابی. همانطور که دست دابی آهسته به سمت پارچ می رفت، هری مچ دست استخوانی الف را گرفت و گفت: ولی من که ماگل زاده نیستم، چطور ممکنه خطری از طرف تالار منو تهدید کنه؟ الف که در تاریکی چشمهایش بزرگتر از همیشه به نظر می رسید با تته پته گفت:
او قربان، دیگه سوال نکن، دیگه از دابیه بیچاره سوال نکن. اینجا اتفاقای شومی تدارک دیده شده، ولی وقتی این اتفاقا میفته هری پاتر نباید اینجا باشه. برگرد خونه هری پاتر، برگرد خونه. هری پاتر نباید پشت به این ماجرا باز بشه قربان، خیلی خطرناکه.
هری در حالی که هنوز مچ دست دابی را محکم گرفته بود تا نگذارد دوباره با پارچه آب خودش را بزند گفت: کار کیه دابی؟ کی بازش کرده؟ دفعه قبل کی بازش کرده؟ الف با صدای جیغ جیغ مانندی گفت:
دابی نمیتونه قربان، دابی نمیتونه، دابی نباید بگه. برو خونه هری پاتر، برو خونه.
هری با تندخویی گفت: من هیچ جا نمیرم، یکی از بهترین دوستان ماگل زاده است. اگه واقعا تالار باز شده باشه اون جز اولین کساییه که بهشون حمله میشه. دابی که به شکل فلاکتباری به وجد آمده بود با ناله گفت:
هری پاتر به خاطر دوستاش جون خودشو به خطر میندازه، چه شریف، چه شجاع.
ولی حتما باید خودشو نجات بده، حتما.
هری پاتر نباید.
ناگهان دابی بی حرکت ماند و گوشهای خفاشیش جنبید. هری هم شنیده بود. صدای قدمهایی از راهروی بیرون به سمت آنها می آمد. الف وحشت زده زیر لب گفت:
دابی باید بره.
سپس صدای ترق بلندی به گوش رسید و ناگهان مشت هری هوای خالی را به هم فشرد.
یه چیزی که توی این بخش هستش و واسه من خیلی جالبه همین قسمت روبالشیه که میگه این نشانه بردگی جنهای خانگیه و من حقیقت هر دفعه که اینو میخونم یاد اون بازوبندی میفتم که نازی‌ها طی جنگ جهانی دوم مجبور میکردن یهودی‌ها رو که یه ستاره حضرت داوود روی یه پارچه سفید رو به بازوشون ببندن، یا یه ستاره، یا دوباره یه ستاره حضرت داوود رو روی لباسشون قسمت سینه، حالا یا جیبش یا هر جاش بدوزن، که یعنی یه حالت، چجوری بگم، یه حالت داغ مانند که اینا تو خیابون مثلا دارن راه میرن همه بگن اینا جیودن، یهودین، یعنی مشخص بشن. و واقعا این قسمت این داستان من هر بار که میخونم منو یاد این موضوع میندازه که اینکه شما انگوش نما باشی دیگه، چیزی که باعث بشه توی یه جامعه انگوش نما باشی،
در واقع همه المانهایی که مخالفتهایی باهاش وجود داره رو و در موردش صحبت میشه دغدغه هست رو خانم رولینگ یه جوری تو داستانش جا داده. در مورد تبعیض نژادی یا همین بحث گرایش‌های متفاوت جنسی، همین بردهداری، خیلی جالبه برای من اینکه یه دنیای خلق کرده که بعد نشونه های همین دنیای خودمون رو توش به هر شکلی به هر حال جا داده. و این برای داستانی که برای کودکانه، اینو قبلا هم در موردش صحبت کردیم، توی داستانی که در مورد کودکانه خب خیلی با ارزشه دیگه، یعنی باعث فرهنگ سازی میشه.
ببین اصلا این نشون میده که رولینگ نویسنده منفعلی نیست، یعنی تمام این موضوعات حالا اجتماعی، سیاسی، فرهنگی که الان تو دوره زمانه خودش داره اتفاق میفته و حتی دورهای گذشته تو تاریخ هم رخ داده رو داره منعکس میکنه توی بستر داستانش. تو حالا هر چند بگو داستان کودکان، این از دغدغه مندی خودش داره نشون میده دیگه به نظر من. یعنی اینطوری نیستش که حالا الان تو بقیه چیزاش هم همینطوری، بقیه نوشتاش هم همینطوری، البته من همه رو هنوز نخوندم، ولی تمام اون دغدغه‌های شخصی خودش رو داره تو بستر ادبیاتش، تو زبانی که داره با آدم‌ها ارتباط برقرار می‌کنه منعکس می‌کنه. ببین به نظر من خیلی ارزشمنده.
دابی تلاش میکنه که به هری توضیح بده که چرا اینقدر اصرار داشته و داره که امسال هری تو هاگوارتس نباشه، چون هری باید زنده بمونه، چون که هری باعث ایجاد امیدواری تو جنای خونگی شده، کسی که باعث شده اون وضعیت پر از تبعیض توی دنیای جادوگرا بعد از سالها تموم بشه. دابی میگه که هری باید درک کنه که چقدر وجودش برای اونا با ارزشه. بعدم اضافه میکنه از زمانی که اسمشو نبر از هری شکست خورده زندگیشون کلی پیشرفت داشته. البته من نمیدونم با این تعریفایی که دابی از وضعیت زندگیش میکنه مگه مثلا قبلا چجوری بودن که الان خیلی بهتر شدن.
ببین ببین الان خودش میگه، میگه با دابی دقیقا هنوز همون جوری برخورد میشه، خودش میگه در ادامه همین حرفاش دابی میگه. ولی من یادمه که تو اپیزود دوم همین سیزن این سوال مطرح شد برای خودمون که چرا دابی اصرار داره که هری رو نجات بده.
آره.
و این دقیقا جواب همون سواله، دقیقا اینجا من اونجا هم گفتم، اینجا هم
همین
میگم
جملاتو
دابی
گفتی.
آره دابی میگه اینجا قشنگ جواب میده و میگه دلیلو، و من از همینجا شما رو انتقال میدم به کتاب یادگاران مرگ، جایی که کریچر داره خاطراتش با ولوموت و خاطرش با ولوموت رو برای هری تعریف میکنه. اینکه ولوموت مجبور میکنه کریچر رو میبره توی اون غاری که هری و دامبلدور رفتن و کریچر رو مجبور میکنه اون معجون رو بنوشه که جانپیچش رو اونجا مخفی کنه. این یکی از اون چیزاییه که دیگه خب بعد از نابودی ولوموت کریچر تجربهش نمیکنه. این یه نمونشه و هست دیگه، بوده این چیزا، چون معمولا جنای خونگی توی خانواده های اصیلزاده دارن بردگی میکنن دیگه. ما مثلا تو خانواده های دیگه این موضوع رو کمتر میبینیم و اصیلزاده ها هم که میدونیم قربونشون بریم دیگه، همشون میدونیم چه شکلی هن دیگه. کم توشون پیش میاد که مثل ویزلیا باشه.
آره دیگه، دابی هم میگه با من همون رفتار میشه.
بله بله میگه دیگه، میگه
ولی وضع هم‌نوعان من خیلی بهتر شده.
آره جامعهشون بهتر شده.
یه نکته‌ای که در مورد دابی هست، ادبیاتیه که دابی باش صحبت میکنه و اینه که مدام خودش رو سوم شخص قرار میده. نمی‌دونی زبان بخشی از اثره که داره به ما یه سری کد میده دیگه. دابی هم همین شکله. چند تا دلیل میشه براش آورد. اولین که بیایم نگاه کنیم ببینیم بقیه جنهای خونگی هم همین شکلن یا نه. شماها یادتون میاد از حرف زدن بقیه جنهای خونگی هم؟
بله بله بله، وینکی هم تقریبا همین جوریه.
آها خب ببین این خیلی جالبه، این جنهای خونگی
مال آقای کراچ
بارتی کراچ. یه نکته هست اینه که به نوعی ادبیاتی که دارن صحبت میکنن اون عدم اراده شون رو داره نشون میده دیگه. اینها با خودشون هم جوری حرف میزنن که اربابشون باهاشون حرف میزنه.
دقیقاً
ببین به خودش میگه دابی بد، میگه دابی اشتباه کرد. یعنی انقدر این بردگی توی جنای خونگی حل شده که دیگه حتی زبانی از خودش هم نداره، خودش سوم شخصه.
حتی وقتی آزاد میشه توی یادگان مرگ هم صحبت میکنه بازم سوم شخص حرف میزنه.
این خب اون عادت کرده، اینطوری بار اومده، اینقدر تحقیر آمیز باشون رفتار شده که کوچکترین عزت نفسی ندارن که اصلا بخواد به قول تو مرزیه که این نکته خیلی قشنگ گفتی خودشو اول شخص خطا قرار بده، خودشو اول شخص عنوان بکنه.
آره این هست و ما میبینیم که هیچ جن خونگی دیگه جز دابی این روند زندگی رو نمیخواد دیگه، و خب احتمالاً این تو ناخودآگاهشون نسل به نسل مونده و اصلا نباید هم انتظار داشته باشیم دابی ادبیاتش خیلی تغییر بکنه. چون ما بعدها میبینیم که توی جلد 4 هم وقتی که دابی داره سعی میکنه که هری رو نجات بده باز نمیتونه پشت سر مالفوی حرف بزنه، یعنی انقدر این باقی مونده توی ناخودآگاهش. ولی این سوم شخص بودنه این جالبه،
اون چارچوب است دیگه، میدونی شما ذهنتو میذارن توی چارچوب، بعد بزرگ میشی توی اون چارچوب، این ذهنه توی اون چارچوب رشد میکنه دیگه، خب با کلی محدودیت توی فضای تنگ رشد میکنه. حتی بعد از اینم که اون چارچوب رو برداری این نمیتونه دیگه، میدونی خیلی سخت میشه دیگه، یه دیواره.
آره مثالش همون هندونه چارگوش هاست، قالبرم که برداری چارگوش شده، اصلا دیگه نمیشه کاریش کرد.
باری کرده تو دیگه نمیتونی کاریش کنی. اینم البته به قول امید که تو همون اپیزود 2 اشاره کرد بهش، امید گفت دابی یه نمونه شکست خورده این تفکره ها.
آره.
دابی توی اون چارچوبه رشد کرده ولی یه جایی انگار مثلا اون چارچوبه یه درزی داشته، این ذهنش از اون درز جوری خنج کشیده خودشو رسونده بیرون که یه همچین تمایلی داشته که دنبال آزاد شدن بوده. اصلا کاری نه، ولی ما تو جامعه خودمون هم میبینیم این چارچوب هایی که از بچگی ما باهاش بزرگ میشیم و توی سن مثلا توی یه جایی که دیگه عقل خودمون میرسه میترسیم از اون چارچوبا خارج بشیم، میدونیم اشتباهه ها، میدونیم درستش چیه ولی میترسیم از اون چارچوب. و خیلی باید کار کنیم رو خودم. تازه اگه خیلی آدم قوی باشیم، خیلی آدم چه میدونم مترقی باشیم، خیلی از نظر روانی روشن باشیم، باریکلا میتونیم با خودمون کار کنیم که از اون چارچوبه بریم جلوتر. ما تو جامعه خودمونم به هر حال این چیزها رو داریم، منتها دیگه مال این بند خداها خیلی دیگه تحت فشاره دیگه، این چارچوبه خیلی تنگتر بوده.
حالا جالبه برای من، چون که دابی که مثلا از امارت اربابی مالفوی به قول خانم اسلامیه بیرون نیومده، حالا باز وینکی مثلا شاید با آقای کراوچ اینور اونور رفته، بیرون هم یه ذره دیده، ولی دابی که خیلی چیزی ندیده، یعنی تو محیط بسته تری به مراتب بزرگ شده.
آره این هست. و اینکه یه چیز دیگه هم هست، اینه که البته ما نمیدونیم دایره کارهایی که به دابی میدادن چقدر بوده. ممکنه که خریداشونو میکرده، بیرون میرفته، میفرست دادنش مثلا وسیله جابجا کنه، کارهای شومشون رو جابجا کنه، خبر ببره بیاره.
آره.
احتمال داره که این کارها رو هم کرد. و اصلا این همه آگاهیش نسبت به ولدمورت احتمالاً مربوط به همینه که انقدر میدونه چقدر بده.
ما از آمد و شد جامعه جنای خونگی هم بی اطلاعیم، یعنی نمیدونیم که شکل ارتباط این جنای خونگی با همدیگه چه شکلیه. اینا مثلا کی هم مثلا شب جمعه دور هم جمع میشن، یه می میزنن نمیزنن، به چه شکله ما اینو مثلا نمیدونیم که
می نمیخوردن، یه چیز دیگه میخورد وینکی، یادته همون نوشیدنی کره‌ایه میخورد.
آره آره، نوشیدنی کره‌ای تاثیرش رو جنای خونگی،
آره
رو
جنای خونگی خیلی زیاد بود.
آره
سک سکه میکرد همش وینکی.
خلاصه آره مثل این توصیف جشن مرگ نیکه تقریبا 20 سکه تو اپیزودای پیش داشتیم، میتونستیم یه توصیفی هم از گرد همایی جنای خونگی داشته باشیم، بیشتر باشون آشناشیم.
آره ما اینا رو نمیدونیم، به خاطر همین نمیتونیم قاطعانه بگیم که دابی نمی رفته بیرون یا تو جامعه نبوده که ببینه.
حالا من نمیدونم این آیه ولدمورت قبل از اینکه شکست بخوره دقیقا کجا زندگی میکرده، بعید نیست که مثل بعد از
کارتون
خواب زمان یادگاران مرگ مثلا دوباره یه مدت هم توی همین خونه مالفویا زندگی میکرده که دابی بیشتر آشنایی داشته باش.
آره اصلا بعید نیست.
میشه کد گریندلوالد هم داد بهشا، یادتونه اونجا میرفت یه خونه ای همه مغولا رو میکشت، یه مدت اونجا میموند.
آره
ممکنه
آره،
هم
آره،
اونجا یه کدی داره اون، اونجا یادتونه.
آره آره آره
اون، آره میشه که همچین کاری میکرده. حالا آره. نگران مسکن ولدمورت شدیم. یه وقت رو زمین نمونه بنده خدا،
کجا شبا میخوابیده این بچه. این
پادکست در مورد همه ابعاد هری پاتر ما به هر حال بررسی انجام میده
واقعا.
البته اینم بهت بگم که ولدمورت اگه خودش میخواسته تو کارتون بخوابه هم بلاتیک نمیذاشته، میبردتش پیش رودولفوس.
آره
ببین اسم شوهر بلاتریکس من یادمه، اسم شوهر بلاتریکس من یادمه، خواستم اینو یادآورشم بهتون.
حالا که حرف دوستان ماگل و ماگل زادمون پیش اومد، من یه سوال داشتم. صفحه 190 کتابمون بالاتر نوشته مشنگزاده، پایین تر نوشته ماگلزاده، الان آخر مشنگزاده یا ماگلزاده؟
ببینید توی این کتاب انسجام موج میزنه، موج.
بیایید داغ دل منو تازه نکنیم.
خب حرفای دابی تقریبا تایید میکنه که تالار اسرار واقعا باز شده، حتی نشون میده که این که میگن قبلنم این اتفاق افتاده حقیقته. این خب خیلی نکته مهمیه. در ادامه هم توی همین فصل حالا دامبلدور هم به این مسئله اشاره میکنه، ولی اینجا که مثلا حالا دابی میگه، یعنی داریم از یک جهت دیگه این مسئله رو میفهمیم دیگه. هری به دابی میگه که نمیتونه از هاگوارتس بره چون یکی از دوستای نزدیکش ماگل زاده است و جون اون در خطره، میگه باید بمونه که از اون محافظت کنه. البته هری اینو برای این نمیگه که بهش افتخار کنه یا مثلا شواف کنه تریپ لاکارت یا خیلی های دیگه، این مدلیه دیگه، طبیعتشه، چیزیه که بهش باور داره. در پی این حرف هری دابی داره حرف میزنه و از بزرگواری هری توی کتش مارک تعریف میکنه که یهو صدای پا میاد و دابی غیب میشه. دامبلدور و مک‌گوناگل در حالی که دارن کالین کریوی خوش شده رو میارن وارد درمونگاه میشن. هری خوشو میزنه به خواب و حرفای اینا رو گوش میکنه که دامبلدور یه حرف خیلی مهمی میزنه، همطور که قبلتر گفتم، که اشاره میکنه وجود تالار اسرار حقیقت داره و واقعا باز شده. در ادامه هم یه حرف خیلی جالبی میزنه که میگه مسئله این نیست که کار کیه، مسئله اینه که چطوری این کار کرده، چون خودشون همشون احتمالا میدونن که کار کیه دیگه.
از کجا میدونن کار کیه؟
میدونن دیگه. نمیدونن کار کیه؟
میدونن دیگه امید.
چجوری میدونن؟
نمیدونن.
نه منظورت فکر کردم یعنی جینی و ایناست.
آها
آها نه نه، میدونن که اولین بار کی درو باز کرده بوده.
اولین بارم فقط من تا جایی که یادم هست دامبلدور مشکوکه به ولدمورت.
آره ولی فکرم قطعی نمیدونه.
نه
اگه میدونست که نمیذاش که هاگرید این اتفاق براش بیفته، حقش ضایع بشه.
دامبلدور مشکوکه.
نمیدونست.
الانم نمیدونست.
الان از کجا بدونه؟
الان کجا میدونه؟
الان این دفعه از کجا بدونه؟
الانم نمیدونه.
کی میفهمه این نواده واقعی اسلیترینه؟
آخر امسال.
آها.
اصلا آخر امساله که میفهمه. و ببینین اینجا دامبلدور در مورد خانواده گانت هنوز چیزی نمیدونه ها. اگه شما دارین رجوع میکنین به اون خاطرات توی کتاب شاهزاده دورگه.
نه نه اونجا نبود. آره.
آره اگه دارین رجوع میکنین به اونجا، اون خاطرات رو دامبلدور یکی دو سال قبل از اون سال تحصیلی جمع آوری کرده.
اصلا برای همینه که آخر امسال میفهمه که هاگرید سال بعد معلم میشه دیگه.
آها. و این که اصلا اشاره میکنه به هری، میگه که اینو وقتی که این دفترچه رو وقتی که چیز شد من به بحث جامپیچ شک کردم.
بله باریکالله. اصلا به خاطر همین اینه، واسه همین میگم که یکی دو سال قبل از شاهزاده دورگه دامبلدور میفته دنبال خاطره جمع کردن از ولدمورت، چون اصلا دامبلدور الان شک داره ولی در حد حدس و گمانه، نمیدونه هنوز چه جادوییه. دفترچه‌ای که میبینه یه سری سرنخ میاد تو ذهنش، دنبال میکنه، بعد میره دنبال خاطره ها و حالا که بعدن اونا رو به تفصیل صحبت کنه.
خواهنه من یه سوال دارم. ببین این که کی این کار رو کرده خب مسئله مهمیه، چرا دامبلدور ازش بله. گذر میکنه.
خب کجا گذر کرده؟
مسئله این نیست که کار کیه،
این مهم چطوری نیست. مهمتر از اینه که کی این کار کرده، نمیگه مهم آره. کی این کار کرده،
یعنی چطوری این کار کرده. اتفاقا اگه بدونی کی این کار کرده چطوریش راحت تر میشه.
میگه the question is not who, the question is how. اصلا بحث اهمیت رو نمیاره، یعنی میگه
اصلا بحث اهمیت نیست دیگه، داره میگه سوال این نیستش که کار کیه، سوال اینه که اون بابا چجوری این کار کرده، چون وقتی تو بدونی چجوری این کار کرده میتونی جلوی لاغل دوباره باز شدنشو بگیری.
من فکر میکنم که در واقع اون شخص رو بدونی کیه بیشتر به نتیجه میرسی، چون خود
شاید
اونم
هم به نظر من باز شدنشو اینقدر بعید میدونسته که بیشتر واسهش اینکه چطور باز شده سوال بوده تا اینکه چه کسی این کارو کرده، یعنی اینقدر بعید بوده که چطور میتونسته باز بشه در تالار اسرار.
دیگه مهم اینه که دامبلدور چه فکر میکنه.
ما اگه مثل دامبلدور فکر میکردیم اول پادکستمون جای سلام میگفتیم خیکی دیوونه خلوچل چه میدونم بیپ بیپ مثلا. خب پادکست دقیقا پادکست اینجوری شروع میکردیم، ولی ما مثل دامبلدور فکر نمیکنیم. اون یه مدل فکریش جوری دیگه است.
اینم بحثیه. میتونم قانع نشم؟
آره میتونی، کاملا در اختیار.
بله شما اجازه داری قانع نشی.
یکی دیگه از فصل‌ها با اون جذابیتایی که خانم رولینگ خوب بلده چطوری تمومش بکنه تموم میشه و ما دیگه مطمئن میشیم که آقا یه تالار اسرار وجود داره و درش هم باز شده و حالا هنوز باید دنبال این ماجرا رو بگیریم که ببینیم چطوری، چه کسی و تمام اون جذابیتایی که در ادامه داستان منتظرمونه. مرسی مرسی که تو این اپیزود همراهمون بودی. باز هم ما تو اپیزودهای بعدی منتظرت هستیم، امیدوارم که بتونیم میزبانت باشیم.
خیلی ازت ممنونم، از همتون ممنونم. خیلی بهم خوش میگذره هر باری که اینجام، امیدوارم که باز هم فرصتی پیش بیاد تا کنارتون باشم.
حتما.
مرسی ازت.
خب با تشکر از مرضیه که امروز به جمع ما پیوست و مثل همیشه با تشکر از حسین غریبی، امین بهرمند، علی خانی و اسپانسرمون فروشگاه فانتازیو، از شما هم ممنونم که تا اینجا رو گوش دادین. نظرتون رو حتما توی سایت مرکز دنیای جادوگری یا برنامه پادکست برامون بذارین تا هفته آینده هم فصل بعدی رو همراه ما بخونین. اگرم دوست داشتین میتونین از لینکی که داخل همین قسمت پادکست قرار داده شد شده ازمون حمایت مالی کنین. منتظرمون باشین.
خب مرسی، خسته نباشید بچه.
خدافظ.
خداحافظ همتون.
مرسی که تا الان با همون بودین و خدافظ.
خسته نباشید، تا بعد.
Knocks.